بسم الله الرحمن الرحیم. باب چهارم ظاهراً اگر اشتباه نکنم در ابواب حدود حد مسکر هست. در باب حد مسکر عبارت مرحوم محقق این است که الباب الرابع فی حرمت فی حد المسکر والفقاء و مباحثه ثلاثه. الاول فی الموجب و هو تناول المسکر او الفقاء اختیاراً مع العلم به تحریم اذا کان المتناول کاملاً فهذه قیود اربعه. درباره خمر در حرمتش هیچ تردیدی نیست که حرام است، کتاباً سنتاً اجماعاً ولد دوی انها من از ضروریات، به حیث که اگر انکار شود انکار مثلا خدا و رسول میتونه باشه، چون در قرآن کریم درباره حرمتش آیاتی آمده است. یسالونه که عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما. و یا آیات دیگری که انما الخمر والمیسر رجس من عمل شیطان فاجتنبوه، امر به اجتناب شده. خب امر به اجتناب معناش حرمت، در حرمتش هیچ بحثی نیست. از جمله ادله ای که می شود برای حرمت استفاده کرد اینه که خداوند یا شارع حد براش قرار داده، یعنی اگر کسی از خمر استفاده بکنه باید حد بخوره. این رو خودش رو دلیل بر حرمت گرفتن و همینطور هم هست. بالاخره اگر حرمت شرعی نداشته باشه معنا نداره که مرتکب محدود بشه. درباره موضوع خمر که معنای خمر چیه و موضوعش چیه ظاهرا تعریف صاحب جواهر درسته که میفرماین اصلا چرا ما دنبال تعریف موضوع بریم؟ خمر مثل دیگر لغاتی که در احکام شرعیه موضوع یک حکم قرار گرفته و خودش وقتی تعریفی نداره شاره، به عبارت دیگر حقیقت شرعیه نیست، معنای عرفیش مراده. عرف هرچه اسم مصداق خمر دانست همون خمر دیگه. نباید گفت که خمر آثارش اینه که مثلا عقل رو از بین بره، آثارش اینه که احساس حواس خمسه رو آسیب میرسونه یا هاکذا که حالا عرض میکنم. خمر اونیست که عرف بهش بگه خمر، چون شارع که تعریف خاصی برای موضوع حکمش نگفته. شارع گفته الخمر و المیسر رجسون من عمل شیطان فجتنه بو، اما خمر مازا شارع چیزی نگفته. با همون تعبیری که عرض کردم حقیقت شرعیه نداره، چون حقایق شرعیه عبارت است از موضوعاتی که احکام که شارع خودش تبیین کرده باشه، مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، مثل دیگر چیزهایی که موضوع رو شارع تعیین کرده. اینجا موضوع مثل این که بگن دم نجسه مثلا یا میته حرامه، حرمت علیکم میتت و دم و لحم الخنزیر و هاکذا. به تعبیرشون مثل سایر الفاظ منصرف به معنای عرفیشه. بنابراین این که حالا ما دنبال این بریم که آیا این تعاریفی که درباره خمر شده است کدوم درسته کدوم درست نیست، این خیلی به اصطلاح اثر زیادی نداره. ولی در این حال خود ایشون به دو تا یا سه تا تعریف اشاره میکنن. میفرماین که ما یحصل معه اختلال الکلام المنظوم و ظهور السر المکتوم. آدم که مست میشه حرفاش دیگه منظم نیست، همین که حرفاش منظم نیست دلیل مست شدنشه، یعنی سکرش دلیل بر سکر این چیزیه که دیگه منظم حرف نمیزنه. و یا چیزهایی که نباید بگه میگه، به عبارت دیگر اسرارش رو نمیتونه حفظ بکنه. معناش اینه که قوه عاقلش دیگه درست منظم کار نمیکنه که بتونه حرفاش رو تنظیم بکنه. پس گفتن که مسکر اونیست که یحصل معه اختلال الکلام المنظوم و ظهور سر المکتوم. معناش همینجور که عرض کردم اسرارش رو نمیتونه حفظ بکنه، منظم هم نمیتونه حرف بزنه. بعضی دیگه گفتن که ما یغیر العقل و یحصل معه سرور و قوت النفس. گفتن مسکر اونیه که وقتی کسی ازش استفاده میکنه عقلش رو تغییر میده، یک نشاط فوق العاده غیر طبیعی بهش دست میده و در حقیقت محرک شهوتشه در بسیاری از موارد. دیگه نمیفهمه چه کار میکنه، آدم هم که بکشه متوجه نمیشه. و تعریف اسکار رو یا سکر رو اینجوری کردن. بعد گفتن که اما اگر فقط عقل رو تغییر بده این مسکر نیست، این در حقیقت مواد خواباوره یا مواد به اصطلاح مخدره. عبارت ایشون اینه: اما ما یغیر العقل فقط لا غیر فهو المرغد. یعنی جوری میکنه که حواس پنجگانش دیگه از کار تقریبا میفته. و حالا مرغد معناش هم اینه که خواب آور، رقود معنای خوابه، مرغد معنای اونجاست که دیگه خوابیده به اصطلاح آرامگاهه. حالا این اصطلاح دیگه مرغد و آرامگاه هر شود که و ان حصل معه تغیب الحواس الخمسه، یعنی دیگه چشمش نمیبینه، گوشش نمیشنوه، به اصطلاح لامسش کار نمیکنه، حواس خمسه از کار میفته. اینا دیگه نمیشه گفت مسکره، این در حقیقت از احساس او رو انداخته و به اصطلاح او رو از تفکر و عقل و همه انداخته. این اصطلاحا دیگه مسکر بهش نمیگن. اگر موادی چنین اثری داشت اینو مرغد بهش میگن. و بعد هم فرمودن که و الا اگر این حالت هم نداشته باشه، یعنی تغیب حواسو نداشته باشه، این مخدره، چنانچه در کماف البنج و شوکران، یعنی درباره بنگ که حالا نمیدونم چیه و شوکران. خب حالا به هر حال خیلی اصرار نیست که اینا رو معنا کنیم. اینا در امروز دیگه متاسفانه ملازم می‌فرماید در مواد مخدر انواع و اقسام مواد مخدر به اصطلاح شیمیایی به وجود اومده، حالا غیر از گیاهی ها. البته میدونید مرکز اصلی اینا هم در هندوستان و پاکستان و من که میگم پاکستان، هندوستان و پاکستان و بنگلادش و بعضی کشورهای اینجوری که فقر و گرسنگی در حقیقت ملاک به دست آوردن چیزهایی است که بتونه حس گرسنگیشون رو از بین ببره. بعد یک گیاهی وجود داره تو اون مناطق که اون گیاه رو معمولا میجون و حس گرسنگی رو ازشون میگیره. و حالا اوناشون که پولداران ها یواش یواش به شکل مثلا چیزهای مخدر در آمده، در و دهانشون هم معمولا قرمز رنگ میشه. و در حقیقت حالا مواد مخدر مخدرات، خلاصه اینو میخوام بگم، مخدرات گیاهی در برابر مخدرات شیمیایی که امروز مرسوم شده. امروز غالبا مخدرهایی که درست میکنن، مخصوصا این خطرناکترینش که اخیرا هست و هر روز هم این جوانهای ما رو مبتلا میکنن، اینا شیمیایی غالبا، گیاهی نیست. ولی در اون کشورها ریشه های اصلیش گیاهی بود و گیاهی هست که حالا بله، حالا خشخاش مال تریاکه، خشخاش منشأ تریاکه. خشخاش رو تا همین چند پیش همه ماها یادمونه، تو کشور اصلا رسما کشت میکردن و تریاک ازش میگرفتن. و من خودم یادمه در فصل به قول خودشون خش زدن خشخاش ها و تریاک گرفتن و اینها، مزرعه هاشون بوی مثلا تریاک نازیاد میامد. یه فصل مثل کشاورزی که در یه فصل معینی به اسلامی باشه دست نورده. بله حالا شاید برای بعضی ها باور نباشه، من یادمه در شهر بابک، شهر بابک همه میدونیم کجاست، بین یزد و سیرجان. اولین جایی که من دیدم اونجا، همونطوری که تو مجالس روزخانی سیگار میذارن برای اینکه اشخاص از سیگار استفاده کنن، تو مجلس روزخانیشون، ما برای روزخانی رفته بودیم اونجا، اون موقع که ایام تعطیلی میرفتیم روزه، رفتیم اونجا دیدیم تو اتاقاشون به اصطلاح ضمن اینکه سیگار گذاشتن، عرض کنم که لوله های تریاک هم گذاشتن اینا. من تعجب کردم، پرسیدم، گفتن نه اینجا رسمه و آزاد، هنوز قبل از انقلاب ها آزاد بود و همه تریاک میکشیدن و یعنی تعارف برای اشخاصی که روزه می آمدن همطور که میخواستن سیگار بکشن تریاک هم میکشیدن. یک وضع عجیبی بود، واقعا بلا و مصیبت بزرگیه. حالا به هر حال مخدر و مرقد با مسکر تفاوت میکنه، در فقه همین جوره. اگر یک کسی مخدر به کار، از مخدر استفاده کرد یا از مرقد استفاده کرد، حدش نمیشه زد، نمیشه حدش زد. اگر باشه یک حکم تعزیری داره، حالا یا زندانه یا شلاق یا هرچه، حکم تعزیری داره، حد مقرر شرعی نداره. ولی مسکر حد مقرر شرعی داره، اگر کسی شراب بخوره و یا هر مسکر دیگری، فرمودن که هر مسکری مثل شراب حرامه. حالا مسکر دیگر رو هم عرض میکنم که همونطور که توضیح فرمودن گفتن که منابعش چی هست. پس درباره موضوع راجع به اصل خمر که قدر متیقن مسکری است که اگر کسی استفاده بکنه باید حد بخوره، باید حمله بر عرف کرد که معمولا هم به اصطلاح از انگور گرفته میشه، حالا یا از خرما گرفته میشه یا از کشمش گرفته میشه، قدر متیقنش هم اینا هست، انگور و خرما و کشمش، و حالا دیگه از جو و گندم و اینا که گرفته میشه انواعی داره، بعضیاش خمره و مسکره و حرامه و حدم داره، بعضیاش هم نه، مسکر اصلا صدق نمی کنه و شاید حدم نداشته باشه یا مورد اختلاف قرار میگیره. خب این بحث موضوعیش اصلا به ما ارتباطی نداره، ولو صاحب جواهر مطرح فرمودن و یک 7-8 سطری هم در این زمینه همین دو که عرض کردم فرمودن، بعضی دیگه هم فعل جمله اشاره کردن. و به هر حال شأن فقیه، الان ما متخصص انواع اقسام خمر نیستیم، شأن فقیه تعیین موضوع نیست، یعنی هرچه ما اینجا بگیم اعتبار قانونی نداره، اعتبار شرعی نداره. ما چه میدونیم خمر چیه؟ شاید امروز از یه چیزهای جدیدتری هم بگیرن. الکل به عبارت امروزی ها، اصلا الکل که سمه و در خمر هم الکل وجود داره، منتاش الکل قابل شرب، درجهش پایین تره، هرچم تشدید بشه درجهش بیشتر میشه تا به خطر سم قطعی میرسه که به اصطلاح. حالا الکل مثلا حرام یا حلال، پاک یا نجسه، اینا احکام شرعیشه که در جای خودش باید بحث بشه. الکلی که آقایون در باب طهارت در فقه ملاحظه فرمودید، در باب طهارت که بحث میکنن، میگن اونی که از مایع بالاصاله گرفته شده باشد هم حرام هم نجسه، که مقصودشون از مایع بالاصاله همین آب عصیر عنبیست، یعنی آب انگور. حالا از خم، از نمیدونم خرما و نبیز و ایناش هم برای نجاستش اونجا بحثه ها، اگر از در نجس بودنش اونجایی است که الکل نجس، اون الکلی است که از مایع بالاصاله گرفته شده باشه. ما هر وقت مبتلا هم میشیم و نیاز به طبیب پیدا میکنیم و مخصوصا تزریق میخوان بکنن، جای تزریق رو هم الکل میزنن، خب واقعا این الکل پاک نجسه، اسباب دردسر غالبا که چیکار باید کرد. حالا پزشکا غالبا خیلی چیزیش نمیگیرن و میگن مسئله نیست و عادی هم میدونن و الکل رو در حقیقت دافع میکروب میدونن و یک داروی مؤثر لازمی میدونن. هر شرط که شاید حالا میرسیم انشاءالله که در خیلی از چیزها هم یه بخشی از الکل مخلوطش میشه و ممکنه اشکال حرمت و نجاست و اینا هم بعد پیش بیاد که باید در جای خودش اشاره بکنیم. در موضوع ما بحثی دیگه نداریم فعلا که خمر چیه. خمر اونیست که عرف بهش میگه خمر، شراب. حالا البته امروز شراب اقسامی داره و گرانتره و ارزونتره و خارجیه و داخلیه و قاچاق میارن و رسمی میارن و اینا. خوشبختانه در کشور ما در حال حاضر همه شراب سازی ها و شراب فروشی ها و همه اینا بسته شد و الحمدلله اسلام جلوشو گرفته. البته قاچاق شراب میارن، قاچاق هم شراب میفروشن، قاچاق هم شراب میخورن. اما در نظام اسلامی دیگه مثل اونجایی نیست که بغل مسجدی که 5 بار اذان گفته میشد یک شراب فروشی رسمی عرض کنم که مرکز توزیع شراب اون منطقه بود که داستانش اینجا من عرض کردم، در اینجایی من تبعید بودم، یه مسجدی هم بود که 5 بار از اون گفته میشد، روبرو مسجدم من اینجا اجاره کرده بودم، تبعید بودم اونجا، صبح به صبح یک کامیون میومد و فقط مشروب بود که برای توزیع در اون شهر، در اون محوطه، در اون حوزه توزیع خودشون، این مغازه بغل مسجد در حقیقت مسئول توزیع مشروب به اصطلاح رسمی بود که من برای امام جماعتش که پیغام دادم. بله داستانش هم 2-3 بار گفتم اینجا دیگه تکرار نکنم. بله اون آخر حرفش این بود که بالاخره هر کسی شرایط زندگی خودش رو داره، از بی‌عرضگیشون هست که من آخرش گفتم حداقل بغل مسجد چرا؟ خب یه جای دیگه قسم بغل مسجد، چون گاهی جلوی در مسجد دعوا و برخوردهای پیش می اومد و بعضی گداهایی هم بودن که ته استکانیایی رو می‌خوردن استفاده می‌کردن، بعض رقتباری بود. خدا رو شکر الان دیگه مشروب سازی، مشروب فروشی اینا به طور رسمی وجود نداره در کشور. موضوع قابل جای بحث نیست. موجب حد که اگر کسی شراب خورد باید حد بخوره، فرمایان عبارت است از تناول المسکر. و بعد شرایطی که عرض کردم 4 تا قید هم بهش میزنن. تناول المسکر اول فقهاشو بعد باید بس کنیم. اختیارن، اولا اجبار نداشته باشه، اضطرار و به اصطلاح الزام، اضطرار، اکراه نباشه. ان اختیارن مایه خمرو آزادانه و ان اختیارن میخوره، هر کجا هم میخواد باشه دیگه، خارج و داخل و مهمونی و آبرومون میره و آبرومون نمیره و اینجا همه همینجورن. این حرفای به اصطلاح شیطان فریبی مجوز خوردن شراب برای هیچ کس نمیشه، هیچگاه مجوز شراب نمیشه. حالا انشاءالله میرسیم که بعضی هم ادعا کردن گاهی ممکنه دارو حساب بشه، روایات هم میگوید خداوند شفا در حرام قرار نداده است، دارو هیچ وقت حساب نمیشه. خب اختیارن معل علم به تحریم، بداند که حرامه، ان اختیارن استفاده بکنه، بداندم که حرامه. این تناول مسکر اختیارن با علم در صورتی که خورنده یا استفاده تناول کننده بالغ و عاقل باشه، اون باید حد بخوره. یعنی یه آدم مکلف، آدم بالغ و عاقل از روی اختیار و اراده شراب بخوره، شراب تناول کنه، حالا تناول عرض میکنم، شراب تناول بکنه، این باید حد بخوره. حالا حدش هم چقدر بعد خواهیم گفت، روایات باب معین میکنه که 80 ضرب است و فلسفهش هم که چرا 80 تاست بعد عرض میکنیم، تو روایات تصریح شده. خب مرحوم محقق فرمودن تناول المسکر، خودشون یه توضیحی دادن که مقصود ما از کلمه تناول لیعم شرب اول استباق و اخذه ممزوجن بالاغذیه و الادویه و صور دیگری که فقهای دیگه مطرح کردن، گفتن که تناول مسکر منشأ حده. کلمه تناول را گفتیم یعنی به گونه ای که شراب از راه حلق وارد معده این شخص بشه، ان اختیارن و مکلفن باشه و علم به حرمت هم داشته باشه، این باید حد بخوره. خب حالا گاهی خود شراب رو در یک ظرفی میریزه میخوره و گاهی این شراب رو مخلوط میکنه با مواد غذایی. در خلط شراب با مواد غذایی صوری داره، استباق اصطلاحاً به جایی گفته میشه که در حقیقت تعبیر اهل لغت و تفسیر کلمه استباق اینه که عرض کنم که خبز رو و نان رو توی اون ظرف شراب میزنن و در حقیقت نان رنگ شراب میگیره، عرض شود که یتلون به لون به اصطلاح خمر، ولذا گفته می شود که سبقه و در حقیقت رنگ او رو گرفته است. از سبقه به غین هم هست، معنای سبقه او یعنی رنگ او رو گرفته. آیت الله لنکرانی مثال خوب می زنن، میگن مثل آبگوشت، چطور نون رو وقتی تو آبگوشت می زنن اون نان مثلا رنگ آبگوشت رو به خودش می گیره و می خورن. کسانی هم بخوان شراب رو، نون رو توی شراب بذارن و شراب رو به اصطلاح به شکل ادام و خورش قرار بدن، این فرقی نمی کنه، مثل نوشیدنش می مونه. یعنی نه ننوشیده است ولی تناول کرده است. اگر ما بگیم که شرب المسکر موجب للحد، هر کس مسکر بنوشد حد باید بخورد، خب اینجا مسکر ننوشیده است، نون خورد کرده توی شراب و شراب رو مثل آبگوش، به قول ایشون مثل آبگوش خورده. حالا این فلسفه‌ای که اهل لغت میگن، میگن استباق به این کیفیت هست که یغمس فیه الخم خبز و یتلون به لون به اصطلاح شراب، از این جهت بهش گفتن استباق، یعنی رنگ او رو به خود گرفتن در غذا. یا نه، این یک نوعشه، این حرامه، یعنی صدق تناول میکنه، که ایشان فرمودن تناول المسکر، به هر حال شراب رو از راه حلقوم وارد معده کرده باید حد بخوره. یا نه، شراب رو با به اصطلاح ادام قرار نداده، ادام یعنی خورش قرار نداده، بلکه با داروها مخلوط کرده، با ادویه مخلوط کرده و به اصطلاح به عنوان دارو و مخلوط با ادویه در حقیقت قرار داده. و ان لم یتمیز بعد الامتزاج، یعنی ممکنه شراب رو وقتی مخلوط میکنن با یه چیزی، هر سبب که دیگه نمیشه گفت این قسمش شراب و اون قسمش آب یا اون قسمش مایع کذا هست. فرض کنید مثل همین غذاهای مایع، آش پخته خودم شراب میریزه توش به عنوان مثال. حالا برای ما هم خیلی تعجب این حرفا رو میشنویم، ولی در غربی ها و فضاهایی که شراب براشون مثل آب میمونه و انواع اقسامش میخورن، اینجور نیست که همشون فقط اونقدر هم ارزون و فراوون باشه که به راحتی مثل آبی که در اختیار ما باشه بخورن، نه، گاهی کمیش هم میریزن. البته اونایی هم که متاسفانه معتاد به مشروب هستن اندازه های معینی داره و به اشکال مختلف، گاهی با غذا، قبل از غذا، با غذا، همراه غذا، به انواع مختلف میخورن. از این جهت مرحوم مرقه فرمودن تناول، چه با غذا بخوره مثل خورش، چه با دارو بخوره مثل ممزوج کردن با دارو، چه به شکل مایع بخوره و نوشیدن سیق بکنه، به هر کیفیتی که مشروب از راه حلقوم وارد بشه در معدهش، این تناول صدق میکنه و متناول الخم یحد، حتما باید حد بخوره. اینجا مواردی پیدا میشه که خود شبهه روش پیدا میشه. یکی از موارد اینه که از سعود، حالا اصطلاحا، یعنی اگر که خمر رو استنشاق بکنه، یعنی از راه دماغش استنشاق میکنه، نه اینکه بنوشه و نه با غذا و اینا مخلوط بکنه، استنشاق میکنه از راه دماغ، باز وارد بدن میشه. حالا از راه دماغ بالاخره در حلق میره و وارد بدن میشه یا وارد در حلق وارد نمیشه. آقایون میفرماین که یکی دو نفر از فقها میفرماین که درست تسعط و در حقیقت از راه دماغ اگر شراب رو استنشاق کرد، بالاخره میره در حلق و از حلق وارد میشه و بازم کلمه تناول برش صدق میکنه و این هم مشمول حده. و اگر کسی استنشاق کرد و به اصطلاح به این کیفیت شراب رو وارد معده‌اش کرد، این بازم باید حد بخوره. اما حالا اگر که حالا میرسیم نوارد شبهش میرسیم. پس تناول یعنی تسعط هم عرشبت که مشمول هست به نظر اکثر فقها ها، که این وارد معده میشه از راه حلقوم. حالا اگر از راه غیر طبیعی وارد بدن بشه، مثل احتقان که یعنی مثلا از پایین وارد بدنش بکنه، یا مثالی که با شرایط جدید روز آیت‌الله لنکرانی فرمودن مثلا کپسول شراب درست بکنن، کپسول‌های کوچیکی که شراب رو تو کپسول قرار بدن و کپسول رو ببلعه، مثل کپسول‌های دارویی. خب شراب نوشیدنی نیست، عرض کنم که تسعوت هم نیست، صدق تغذیه هم نمی کنه، کپسوله، مثل کپسول دارو. اگر شراب رو تو کپسول بریزن و با کپسول رو ببلعه، باز صدق میکنه یا نه؟ ایشون میگن بله صدق میکنه، بالاخره از راه حلقوم وارد معده شده، پس اینا هم باز قدر متیقنه. میمونه چند تا صورت که مورد بحثه. یکیش اینه که به شکل زماد، یعنی مثلا به معدهشون، به بدنشون مثل زماد، زماد به معنای اینکه یک خمیری رو میمالن به بدنشون، مثلا شراب رو با چیزی تخمیر بکنه و به شکل زماد به مثلا معدهش بزنه و وارد بدنش خود به خود بشه. یا تعلیه، یعنی هم مالیدن به بدن، مثل روغن مالی که معمولا میکنن، شراب رو به این کیفیت وارد بدنش بکنه. آیا اینا هم صدق تناول میکنه؟ گرچه خمر رو وارد بدنش کرده، ممکنه بگیم هم حرامه، ممکنه تعذیرم داشته باشه، اما حد شرعی داره، یعنی اگر کسی این کار رو کرد ولو قطره‌ای، ولو یک کمی، این حد شرعی داره یا نه. این دو مورد رو به اصطلاح تردید میکنن و در زمان ما همین تزریق رو تشبیه به همین تلی و عرض کنم که زماد میکنن، یعنی میگن تزریق شبیه تلیه یا شبیه زماده. اگر تزریق بکنن، چنانچه مواد مخدر امروزی ها خیلی از معتادانه به مواد مخدر از راه تزریق استفاده میکنن، حالا اگر شراب رو تزریق کرد تو بدنش، آیا این صدق میکنه که قد تناول المسکر یا شرب المسکر فعلیه الحد یا نه؟ تردید میکنن، میگن معلوم نیست، ممکنه حرامم باشه، اما این عرض کنم که میشه گفت قد متیقن اونجاییست که صدق تناول ورود از راه حلق اینجا ولو ورود داره، ولو خلافم باشه، ولو حرامم باشه، ولی حد نداره للاصل. یعنی شک میکنیم در این که آیا حد داره یا حد نداره، میگیم اصل عدمه مگر یقین پیدا بکنیم که به اساس صدق تناول بکنه. بنابراین تلی و زماد و تزریق رو تشکیک میکنن دو نفر از بزرگان. تردید میکنن. حالا شما صدق میکنید، باید برسیم ببینیم واقعا اصلا فلسفه مسئله رو باید دید که از حلق دخالت داره، اصلا از ادله از حلق دخالت داره. اگه گفتیم از حلق دخالت داره و به اصطلاح جمود بر ظواهر لفظ کردیم که چون شرب مشروب بوده، از راه شرب هم صدق میکرده، منتاش آقایون میگن این حیله هایی که در شرب به کار میرفته که با غذا قاطی میکردن، با دارو قاطی میکردن، مثلا نمیدونم تسعود میکردن، حالا به قول یکی از آقایون اگه از راه چشمش وارد کرد، این باز مثلا حرام هست یا حرام نیست. اینا باید فلسفه اصلی شدید. اگر فلسفه اصلی ورود مسکر به بدن باشه، حالا از راه حلق از غیر راه حلق، حد برای اینه که از حلق وارد شدن دخالت داره، اینا باید برسیم. اگر گفتیم این عبارت هست که تناول المسکر ورود از حلق لازمه و قدر متیقن هم همین مواردیست که یا خود مایه رو شرب کنه، یا با غذا مخلوط کنه، یا با دارو مخلوط کنه، ولی بالاخره از راه حلق بخوره، و یا حتی اگر استنشاق هم میکنه از راه دماغ، باز از راه حلق وارد میشه، از دماغ براحتی نمیره توی مری و معده و تو بدن بسته خودش، میره توی از راه حلق باز وارد میشه که وارد معده میشه. اینا خب تناول صرف میکنه، اما اونجایی که تناول صرف نکرد، کار حرامیه، کار خلافیه، تعذیر باید بشه، نمیدونم نجسه فلانه، اونا بحثای جداییست. اما حد باید بخوره یا نه، شک داریم، میگیم از عدم حده. دو نفر از بزرگان از جمله مرحوم کاشف اللسام و مرحوم اردبیلی یک مثالی زدن و گفتن که اگر یک حب آبی، این همین مثال تو عبارات شونه، یک حب آب، ظاهرا صاحب جواهر نقل میکنن یا دیگران، یک حب آبی یک قطره شراب درش چکیده باشه، و این قطره شراب در این حب آب مزمحل میشه، به حیث که اصلا منحل حساب شده. مثل در جاهایی که یک قطره نجس در یک آب کر یا آب جاری میریزه و منحل میشه، دیگه نمیشه گفت اون آب نجسه یا اون آب مثلا قابل استفاده نیست. حالا اگر یک قطره از مسکر در یک حب آب ریخته شد و بعد این حب آب رو که عرف بهش میگه آبه و اصلا اون یک قطره، چون یک قطره مسکر نیست، ولی اون یه دلیل جدایی ما داریم که کلما اسکر کثیره و قلیله هم حرام، فرقی نمیکنه. یعنی دیگه وقتی مسکر حرام شد و حد داشت، تناول مسکر حد داشت، فرقی نمیکنه که یک جرعه بخوره یا بیشتر از جرعه بخوره و یا یک قطره بخوره، فرقی بین کم و زیاد دیگه نداره. اگر شراب را تناول کرد به هر کیفیت، یک قطره یا یک جرعه یا بیشتر یا کمتر، صدق تناول که کرد باید حد بخوره. حالا اینجا تناول الخمر یا تناول المسکر صدق میکنه یا نه؟ مثال زدن که یک قطره خمر در یک حب آب، که ظاهراً توی تاریخ هم نقل میکنن که کسی برای حیله همین کارو میکرده، که مثلا میگفته من دیگه از این آبا استفاده میکنم، مثل آبی که مثلا نجس میشه بعد متصلش میکنن با یک آب پاک و پاکش میکنن بعد دوبارهش استفاده میکنن بدون اینکه امتزاج شدیدی باشه. اینو در باب طهارت گاهی اشاره میکنن بهش، که مثلا یک کور آب یا آب قلیل اگر نجس شد بعد نفس اتصال به جاری یا نفس، حالا تو زمان ما یه شلیم بگیرن اتصال که برقرار بشه میشه پاک. دیدید که مثلا مساجد رو یا حرم ها رو وقتی نجس میشه اینجور نیست که حتما باید آب جاری از روش رد بشونن، متصل که شد میشه پاک، مخصوصا وقتی مایع نجس نباشه. حالا یک ظرف خمری، فرض کن یک ظرف آبی، یک قطره خمری درش ریخته شده، حالا بگید نجس یا هر چی، یک شلنگ مثلا شیر آب هم روش باز میکنن دوباره میبندن، هم متصل که شد طهارت نجاست هم تر میکنن بعد هم استفاده بکنن. این صدق میکنه تناول الخمر؟ این دو بزرگوار تردید کردن و فرمودن که صدق شرب الخمر نمیکنه، صدق تناول الخمر نمیکنه. این اصلا اون یک قطره منحل شده است. تشبیه هم میکنن، میگن شبیه یک قطره خونی که در یک آب جاری یا آب کر ریخته میشه و منحل میشه و خوردن اون آب بلا اشکاله. هیچ کس نمیگه اون آب دیگه نمیشه خورد، چون اون قطره خون توش مزمحل شده. وقتی مزمحل شده و منحل شده و دیگه شرب الدم صدق نمیکنه، خوردن اون آب مثلا باز بلا اشکاله. این دو بزرگوار هم این مثال رو زدن. و یک مثال دیگری که تو کلمات آقایون هست، شاید اینو زودتر هم بشه تصمیم گرفت، میگن که اگر یک کسی آمد و با خمر آرد رو خمیر کرد و بعد این خمیر رو نان پخت، با خمر آرد رو خمیر کرده و خمیر رو نان پخته، حالا وقت اون نان رو میخوره، مثل آرد رو مثلا مثل آرد رو با آب خمیر میکنن بعد نان میپزن، وقتی کسی نان رو میخوره میگن مثلا آب خورده، صدق میکنن آب خورده. نمیگه نان رو خمیر کرده با شراب، بعد خمیر رو پخته نان شده، حالا نان رو میخوره، این صدق میکنه که شراب خورده. توی این مثال هم باز تردید میکنن، میگن ممکنه کسی ادعا کنه که نه دیگه صدق شرب الخمر نمیکنه، وقتی صدق شرب الخمر نکرد حد نداره. حالا شما بگید نجسه و حرام و بس دیگه است، نجس و حرامه، ممکنه نجس بودنش به هم کیفیت که عرض کردم تاثیر بکنه یا نه؟ نه. بله، حالا عرض میکنم اون آقا که گفته است آتش، دیگر هم گفته است آتش، بالاخره نان رو پخته ولی شرابش از بین که نبرده، که ذرات مسکر، یعنی اون چیزی که به ذات مسکر بوده الان توی نون هست واقعا، یعنی در حقیقت جرثومه های، حالا جرثومه هم تعبیر میکنن، همون ذرات اصلی سکراور که در به اصطلاح مشروب هست، بالاخره خود مشروب الکل که الان مسکره و شخصی اگر میخوره مست میشه، بخشش آبه، همش که اون ماده مخدر نیست که، بخش زیادیش آبه، مایعش مایع بوده، اون ذرات اصلی سکراورش در آب هست در حقیقت، حالا اینم در نان رفته است و آبش هم با حرارت تخمیر شده. حالا یه آقایی هم فرموده است که وقتی این نان رو میپزند اون ذرات مسکر با آتش از بین رفته است. این آقا هم میفرمان از کجا میگید از بین رفته است؟ اصل بقایشه. اگه شک کردیم آیا ذرات مسکر از بین رفته یا نرفته، اصل بقای ذراته. همینجوری نمیتونید بگید آتش از بین برده است. همینجور که شما اشاره میکنید جواب اون آقا هم دادن، گفتن که اینی که آقایی که میگه وقتی خمیر کرد و نان پخت، آرد رو با شراب خمیر کرد و نان پخت، دیگه اشکالی ندارد چون مسکرش با آتش از بین رفته است. گس کجا میفرمود مسکرش با آتش از بین رفته است؟ مسکرش وجود داره، آتش آردش رو به اصطلاح مطبوخ کرده، اما اینکه ذراتش از بین رفته، نه ذراتش باقی هست و آتش اون ذرات رو از بین نرفته. چیزی از وقتی این خمیر رو میپزیم چیزی از توش از بین نمیره، آبش از بین میره. تازه آبش هم خشک میشه، یعنی آردش در حقیقت پخته میشه، با اون آب پخته میشه، نه اینکه از بین بره، و ذراتش از بین نمیره. اگرم شک بکنیم که آیا از بین رفته نرفته، از عدمشه. بنابراین ذرات حرام به ذات در این خمیری که درست کرده و نان پخته وجود داره. میشه گفت که وقتی نان رو خورد، قد تناول الخمر، در اینکه بالاخره نان رو باز از راه حلقوم وارد بدن کرده و ذرات خمر درش هست.
خب
که چی؟ که چیکار میکنن؟
علمای بزرگ شیعه شراب رو حرام میدادن. چی؟ مقدس از
دلیلی حلال میدانن. حلال میدانن نه حرام. بله حلال میدانن. بله نسبت داده شده است به این دو بزرگوار که یکی کاشف اللسام، یکی هم مرحوم اردبیلی، که فرمودن اگر تخمیر شد و بعد نان پخته شد، حالا یا آتش در حقیقت ذرات اون خمر رو از بین میبره یا نه. خب حالا اون آقا نسبت داده، بی خود نسبت داده، چون مرحوم مقدس اردبیلی نمیگن شراب حلاله، میگن آتش از بین برده است. رقیبشون هم جواب میداد، میگن آتش از بین نبرده است. بعدم شک داریم برده است یا نبرده است، قواعد میگه اصل عدمشه و بنابراین هنوز حرمت داره. یعنی الان نمیشه نسبت داد. خب اون آقا بی خود نسبت داده است به مرحوم اردبیلی که ایشون شراب رو حلال ده. نجس بحث جداییست. نجس یه بحث جداییست که عرض میکنم. الان بحث در حرمتیست که حد دارد یا ندارد، اما نجس بودنش ممکنه بایدم بگیم در نجس هم وقتی آتش مرد ممکنه نجاست چه از بین ببره، ممکنه، ولی هر چیزی هم با آتش نجاست رو از بین نمیبره. اون در باب عرض کنم که ازمهلال در متحر بودن، در متحرات وقتی ذکر میکنن یکی از متحرات هم آتشه که میتونه او رو به اسلام منحل بکنه، یکی از متحرات عرض کنم که تبدیل استهلاکه یا استحاله، مثل این که مثال میزنن مثلا نمیدونم سگی در نمکزار تبدیل میشه به نمک، یعنی دیگه اون بدن سگ سگ نیست، بدن سگ نمکه، اون استحاله است. آیا واقعا این خمیر آردی که با شراب خمیر کردن و نان کردن و میخورن استحاله شده؟ یعنی خمرش لا خمر شده؟ خمرش خمره و به همین دلیل از اون نان که میخوره مست میشه، و الا اگر مست نشه که خب برای چی کار میکنه؟ شرابش از بین میبره، چی میبره؟ اون میخواد مستیشو به اصطلاح داشته باشه، از راه قبری هم داشته. خیلی خوب، خب علم داره براش حلاله، خیلی خوب، حد نمیخوره، ولی حرومه، ولی حرومه، ولی حرومه. حالا علم داره بر اینکه از بین میبره، خب حالا علم داره از بین میبره، نه برای این کاری به بحث فقهی نداره، یه بحث فنیه. اینو باید از متخصصین به اصطلاح علوم به اصطلاح فیزیک، چون ماده است، از علوم فیزیک پرسید که حرارت واقعا مواد اصلی مسکر رو وقتی پخته میشه از بین میبره یا نه، نه بیشتر تشدید میکنه، چه میدونیم از میبریم بره. عرض میکنم من الان گفتم اگر واقعا از بین میبرد چرا آبش بخور میشه بدون جهد؟ آخه چرا شرابش از بین ببره؟ اون آدم قبل از این که شراب بخوره عقله، بعد که شراب خورد عقلش از بین میبره. میخواد شراب بخوره حرام هم مرتکب نشه یا حد نخوره، این کارا رو میکنه. حالا با این کار واقعا شراب نخورده؟ شراب خورده، ولذا مستیش رو هم دنبالش داشته. بنابراین نمیشه نسبت داد به مرحوم اردبیلی که ایشون شراب رو حلال دانستن. خیلی خوب، پس قدر متیقن علت این که شرب المسکر را مرحوم محقق تبدیل کردن به تناول المسکر اینه که این انواع و اقسام تغییراتی که در موقع خوردن شراب حیله به کار میره همه اینا را شامل بشه. منتها همه اینا شامل اونایی میشه که به هر حال از راه حلق و گلو وارد بشه. اما اگر از راه حلق و گلو وارد نشد، حالا ولو حتی مثل کپسول، به قول مرحوم لنکرانی مثل کپسول از حلق وارد میشه، اما زماد، احتقان، تزریق، عرض کنم که تلیه یعنی مالیدن بدن، اینها کار حرامه. ممکنه تعذیرم داشته باشه ولی در حد شک داریم از عدم حده و قطعا این صورت حد نمیخوره. صلی الله علیه و آله.